بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. من با همین طور صدا صحبت کنم صدا میاد؟ خب اینو به بچه‌هایی که صدای ما رو میشنون عرض کنم، امروز سه‌شنبه 4 آذر 1404 و جلسه هفتم از شرح غزلیات شمس ترم دوم هستیم. امروز به خاطر آلودگی هوا در تهران مدارس دانشگاه‌ها تعطیله. به ما گفتن که سرای محله بازه، ما اومدیم اینجا و سرای محله بسته است و الان من و دوستان عزیزی که از جاهای مختلف اومدن تو حیات نشستیم و داریم ادامه میدیم راهی رو و کاری رو که به خاطرش از گوشه کنار شهر اومدیم تا اینجا. از همه دوستان سپاسگزارم، تشکر میکنم. با این وضع آلودگی هوا میتونستید خونه بشینید بعدا فایل صوتی رو گوش کنید، ولی تشریف آوردید. امیدوارم آخر جلسه نگید که وقتمون تلف شد و کاش نمیرفتیم و هممون یه نعمتی از سر سفره مولانا برداریم. خب امروز جلسه هفتمه و اگه بخوام بگم که تقریبا چه کردیم، یه مروری کنیم بر 6 جلسه گذشته، باید بگم که ما در جلسات اولیه شروع کردیم به تعاریف متفاوتی از خودشناسی. اومدیم خودشناسی از نگاه افلاطون، سقراط و ارسطو و بقیه عارفان، فیلسوفان، بقیه اهل دین و دانشمندان پرداختیم. یه مختصر تاریخچه‌ای در مورد خودشناسی گفتیم و خودشناسی از که شروع شد، چجوری پیش رفت. بعد شروع کردیم به مطالعه نگاه مولانا و نگاه مولانا رو در باب خودشناسی بررسی کردیم و توجهتون رو جلب میکنم که به این موضوع که مولانا نگاهش به خودشناسی نگاه به توانمندی ها و استعدادهای انسانه، به خاطر اینکه به اینکه انسان از کجا آمده، چجوری آمده، یعنی چجوری خلق شده و برای چی خلق شده و در نهایت به کجا خواهد رفت، میاد در کل این دایره و مجموعه ارزشمندی انسان از اینکه از کجا آمده ام، چرا آمده ام، چگونه آمده ام و به کجا خواهم رفت، این استعداد، این توانمندی و این ارزشمندی انسان رو مولانا شاید اسمشو میذاره خودشناسی. و به میزانی که تو به این مسیر آگاه باشی، انگار به خودت آگاه شدی، به نوع انسان، به گونه انسان. و خب پرداختیم در این حین به آیات و روایاتی که در ادبیات ما خیلی ازش استفاده شده، شاعران ما، عارفان ما ازش استفاده کردن. و این که حالا عالم درون و عالم بیرون انسان رو صحبت کردیم و این که همون عالم اکبر و عالم اصغر و 3 اصل بسیار بسیار ارزشمند و مهم شناخت دنیا و شناخت انسان رو در جلسه قبل گفتیم. در این حین هم غزل‌های از زبان خداوند خوندیم و از زبان انسان و از زبان مولانا. تا اینجا پرداختیم به آن چیزی که به طور کل نسبت به انسان، این مخلوق ارزشمند خداوند، باید بدونیم. از اینجا به بعد می‌خوایم یه ذره بریم به یه سمت و سوی دیگه و ببینیم خب حالا در وجود این انسان چه خبره. میخوایم با تکیه بر این که اون غزل معروف و اون بیت معروف مولانا، زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، گوش بنه عربده را، دست من بردهنم، بیایم ببینیم مولانا مثل این که داره میگه اصلا یه من وجود نداره، 2000 من و ما در من وجود داره. اینا چی هن؟ چجوری هن؟ چجوری به وجود اومدن؟ و کدومشون باید بهش بها داده بشه؟ باید به کدومشون توجه بشه؟ و کدومشون رو باید از سر بگذرونیم؟ و چجوری میتونیم آفتها این منهای متفاوت در وجودمون رو از بین ببریم و اگر فوایدی برای ما دارن چجوری میتونیم از فوایدشون استفاده کنیم؟ در 4 جلسه باقی مانده تا انتهای این دوره که امروز 7، 8، 9، 10 به این مقوله میپردازیم و در مورد این صحبت میکنیم. این نوید رو بهتون میدم، این مژده رو بهتون میدم، این 4 جلسه در غزلیات شمس 4 جلسه بسیار بسیار عالی خواهد بود، چون اگر خدا بخواد میخوایم با یه وجهای دیگه از خودمون آشنا بشیم به کمک مولانا. خب وقتی آثار مولانا رو مطالعه میکنیم، حالا تو مثنوی، تو غزلیات، تو فیه مافی، اگر متوجه میشیم که معنی‌های زیادی در وجود ما هست. همین خوندم بیتش رو، زین 2000 من و ما. این 2000 نواد کسرته، حالا نه اینکه مثلا 1900 تا نیست، 2000 تا است یا 2100 تا نیست، نه، یعنی معنی‌های زیادی در من وجود داره. و همین که شنبه هم خوندیم، شنبه تو جلسه صد مثنوی مولانا گفت الحذر ای مؤمنان کان در شماست، در شما بس عالم بی منتهاست. درون شما یه عالم پهناوری وجود داره. شما خودتون رو یه آدم 70 کیلو، 80 کیلو، 100 کیلو، 50 کیلو، حالا بستگی به جسه آدم میدونید؟ نه، درون شما یه عالم بی انتهایی وجود داره. و اونجا گفت جنگ 72 ملت در تو است، یا جمله 72 ملت در تو است. این در وجود تو، این نیروهایی هم که در تو وجود داره اصلا آروم نشستن ها، انگار مبصر بالا سرشونه نشستن همه ساکت، نه، این نیروها درون تو دارن با هم دیگه می جنگن و این نیروها کلی تضاد و هیاهو و جنگ در تو ایجاد می کنن و این جنگ 72 ملت درون تو وجود داره. خب این منهای متضاد چجوری به وجود میاد؟ چجوری تو وجود من؟ آیا از بعد به تولد این منها در من وجود داره؟ یا اینها رفته رفته به وجود میاد؟ اول قبل از اینکه به این منها بپردازیم، یه داستانی رو میخوام براتون تعریف کنم که خیلی این داستان قدیمیه، به پیش از میلاد مسیح برمیگرده، در اسطوره های یونانی وجود داره و داستانش رو تا حدودی شنیدی در افسانه ها و اسطوره های یونانی. یه عاشق و معشوقی هستند به نام های اکو و نارسیس. اکو یه پریه، یه دختر زیبا پرحرفه که انقدر پرحرفی شد کرده، محکوم شده به این که دیگه نمیتونه حرف بزنه، غیر از آواهای آخر کلمات رو تکرار میکنه. مثلا شما میگی سلام، اون میگه لا لا لا. شما میگی خوبی، یه یه یه. اکو، ببین شما یا چی میفته؟ اکو. این پری پرحرف محکوم به تکرار آواهای آخر کلمات. بعد این عاشق یه پسر جوان و زیبایی میشه که اتفاقا همه دختران عاشقش بودن به اسم نارسیس، ولی این نارسیس به همه بیتوجهی میکرد، اصلا محلی به عشق هیچ کس نمیداد. بعد چه اتفاقی میافته؟ اکو هم عاشقش بود و بهش میگفت تو چرا اصلا به عشق توجهی نمی کنی؟ چرا اصلا به عشق ماها توجه نمی کنی؟ و اون هیچ توجهی نداشت. خب بس تا الان چی شده؟ نارسیس بود، همه عاشقش بودن، اکو هم عاشقش بود، ولی نارسیس توجهی به عشق دیگران نداشت. یه روز نارسیس میره کنار رودخونه‌ای، میره کنار چشمه‌ای و تصویر خودش رو در رودخونه میبینه. اتفاقی که میفته، عاشق تصویر خودش که در آب افتاده میشه و اینقدر به این تصویر خیره میشه و عاشق تصویر میشه، و چون نمیتونسته به اون تصویر برسه، چرا اون تصویر دیگه نمیتونسته به عشقش برسه، عاشق تصویر خودش در آب شده بوده، چون نمیتونسته به عشقش برسه دیگه، اینقدر ناراحت و در فراق و در رنج باقی میمونه تا در این فراق و رنج میمیره و از بین میره. بعد یه اتفاق جالبتر میفته که بعد از بین رفتنش، در اسطوره های یونانی میگن از جایی که نارسیس از بین رفته، گلی اولین بار گل نرگس رشد میکنه. اکو هم که عاشق نارسیس بوده، میبینه که ای بابا این از بین رفت، از دوری و فراق فقط به اون گل توجه میکرد، ولی در نهایت اونم از عشق نارسیس از بین میره و تبدیل به یه صدایی میشه که ما امروزه بهش میگیم اکو یا انعکاس صدا، همون کسی که جایی صدای شما برمیگرده. خب بعد این نرگس وارد داستانها، وارد فرهنگ یونان، به تبع اون وارد فرهنگ خیلی از کشورها میشه و چنان که تو شعر و ادبیات ما هم میبینید که نرگس نماد غروره، نرگس نماد کسیه که بیشتر به کسی توجه نمیکنه، خودبینه، خودخواهه و این خودها رو حواستون باشه. مثلا حافظ چی میگه؟ میگه غلام نرگس جماش آن سهی سروان که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست. یعنی به خاطر اینکه غرور داره به کس دیگه ای توجه نمیکنه. و همینطور این افسانه نرگس و نارسیس در فرهنگ‌های مختلف در زبان ادبیات ما و بسیاری از زبان‌های دنیا ادامه پیدا می‌کنه. خب هرچند یه چیزی هم بگم، این نسخه داستانی و اسطوره اکو نارسیس شکل‌های مختلفی بیان شده تو طول تاریخ، خیلی هم طبیعیه وقتی یه قصه قدمت 3000 ساله داره، از اینکه شما ورژن‌های مختلفی ازش بشنوی یه چیز طبیعی و خیلی عادیه. چرا که همین الان از بچگی شما شاید مامانتون یه قصه تعریف کنه که خالتون بگه نه نه اون روز اونطوری نبود، یه شکل دیگه ای بود. حالا فکر کنید که 3000 سال بگذره چه اتفاقی میفته که دیگه خیلی خیلی طبیعیه. خب بیاییم ببینیم این قصه بخواد چی بگه. اولین برداشتی که اهل علم، اهل تفکر از این داستان کردن اینه که باید برای اینکه عاشق بشیم یه تصویری از عشق داشته باشیم، یعنی یه چیزی باید باشه تا تو عاشق بشی. عاشق هیچی که نمیتونی بشی، باید یه حسنی، یه زیبایی، یه تصویری، حالا ولو این که خیلی حقیقی و واقعی هم نباشه. خیلی وقتا ماها عاشق یه چیزایی بشیم بعدا میفهمیم اصلا شایسته عاشق شدن نبوده، ولی به هر حال این عشق باید یک نماد بیرونی داشته باشه. خب نکته دیگه ای که تو طول تاریخ بهش ده. خب نارسیس چی دید عاشق شد؟
خودش رو.
تصویر خودش رو. حالا بعدا خواهم گفت چرا رو تصویر تاکید دارم. نکته دیگه ای که در طول تاریخ از این قصه گفتن اینه که چون دختران همه عاشق نارسیس بودن و به نارسیس میگفتن تو به عشق ما توجهی نداری و اونو به خاطر اینکه توجهی به عشق نداشت شماتت میکردن، ملامت میکردن، اون عشق رو در درون خودش فرافکنی کرد و عاشق خودش شد. نوع سادش میدونید چیه؟ نوع سادش اینه که وقتی شما یک نفر رو مثلا به یه صفت بدی بهش برچسب میزنید، مثلا میگی تو دروغگوی، تو مثلا بدکاره ای، تو فلانی، تو بهوانی، برای اینکه به شما ثابت کنه این نیست میره یه کارایی میکنه خلاف حرف و گفته شما تا به شما ثابت کنه که اینطورم نیست. این رو هم بعداً بهش خواهیم پرداخت و با این نکته خیلی کار داریم. خب به نارسیس میگن تو خودشیفته ای، تو اصلا توجهی به دیگران نداری، این همه دختر دور و برت عاشقتن، و اون میره عاشق خودش میشه که بگه نه منم عشق رو میشناسم. ولی خب از اونجایی که اغلب فرافکنی ها راه به بیراهه میبره، اونم به جای اینکه عشق در وجودش ایجاد بشه بیشتر خودشیفتگی و خودخواهی در خودش به وجود میاد. خب یه سوالی هم که و یه نکته‌ای که توی این داستان هست که توجه خیلی ها رو جلب میکنه اینه که آیا نارسیس عاشق حقیقت خودش شد یا عاشق تصویری که از حقیقت داشت؟ اینو الان که ماها دیگه به این سن و سال رسیدیم خیلی خوب درک میکنیم. ماها یه تصویری از حقیقت داریم، ولی بعد که میریم جلو میبینیم نه، این یه تصویر بوده، حقیقت آن سوی ماجرا اصلا یه چیز دیگه ایه. این نمایشی از حقیقت بوده، خود حقیقت نبوده. خب من نکته دیگه هم که بازم اینم خیلی مهمه اینه که نارسیست تا وقتی تایید دیگران رو میگرفت همینطور شیفتگی و خودشیفتگیش بیشتر میشد، چون همه هی میگفتن عاشقتی و حتی بعد از مرگش اکو از عشق اون از بین رفت. پس یکی از دلایلی که یه صفتی توی نارسیس ادامه پیدا کرد تایید دیگران بود. خب حالا بریم سراغ مولانا، این قصه رو بذاریم بریم سراغ مولانا. خب بریم سراغ مولانا. مولانا، حالا با این مقدمات بریم ببینیم مولانا چی میگه. مولانا شاید واقعا در کل مثنوی یا در اغلب داستانهای مثنوی در پی اینه که یه منهای کاذبی داریم، باید از روی اونا رد بشیم تا به اون من حقیقی برسیم. من حقیقی با اون منی که ما از خودمون تصور میکنیم فرق داره. یعنی من یه حقیقتی دارم و یه تصوری در مورد اون حقیقت، و مولانا دائما تو قصه ها و تو داستاناش دنبال اینه که ببین اونی که داری در مورد خودت فکر میکنی اشتباه، حقیقتون نیست. چند تا داستان با هم مرور کنیم. اولین داستان مثنوی، داستان کنیزک و پادشاه، خلاصش اینه که یه پادشاهی عاشق یه کنیزکی میشه، ولی کنیزک از اونجایی که خودش عاشق زرگره از عشق و دوری زرگر بیمار میشه. پادشاه عاشق کنیزه، میبینه این مریض شده، میگه خدایا چیکار کنم؟ یه طبیب الهی میاد میگه تو عشقش رو بیار جلوی چشش، ولی عشقش رو جلوی چشش از بین ببر. رفته رفته یه کاری کن زرگر مریض بشه، بیحال بشه، تحلیل بره، و اتفاقی که بیفته اون عشق در وجود کنیز از بین بره. وقتی عشق زرگر تو وجود کنیز از بین بره، عشق حقیقی که عشق پادشاهه شعله بر میشه و این اتفاق هم میفته. ببین اون معنهای کاذب، اون عشق به زرگر، اون معنهای کاذب وقتی از بین میره، وقتی وجود در وجود کریز از بین میره، اون عشق واقعی اتفاق میفته. همون صحبتی که پیش از کلاس کردیم، شاهد تو سد راه شاهدت. وقتی تو عاشق عشقهای صورتی هستی به قول مولانا، عشقهایی که فقط ظاهر عشق دارن و تصویر عشق دارن، اون عشق واقعی رو دیگه نمیبینی. چند تا بیتش رو براتون اینجا نوشتم. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شهی بار نیست، با کریمان کارها دشوار. نگو من نمیتونم. وقتی اوستا کریم روبروته هر کاری شدنیه، و اینطوری نگو ای بابا ما کجا رسیدم به اون عشق حقیقی کجا. خیلی وقتا ما این رو به خودمون میگیم. مولانا بارها این رو تو مثنوی میگه، وقتی روبروت که اوستا کریمه از هیچی نگران نباش. و عشقهای ظاهری یعنی تصویرهایی که ما از عشق داریم باید از بین بره تا اون عشق حقیقی برسه. یکی دیگه از داستانهای همون اوایل مثنوی، داستان طوطی و بازرگانه. دیگه همه بلدین طوطی چجوری از قفس بازرگان نجات پیدا میکنه؟ وقتی اون من کاذبش رو از بین میبره، خودش رو میزنه به مردن و بازرگان اون رو ور میداره و از قفس میندازه بیرون، و طوطی اینو میگه. به طوطی میگه خب رمزش چی بود؟ تو چرا اینطوری کردی؟ چرا نجات پیدا کردی؟ گفت طوطی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف و آواز و وداد. این یعنی همه هستهای دنیایی، زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پدکر، تو خیش وجودتو، اون خود وجودت رو باید از بین ببری. دانه باشی مرغرکانت برچنند، قنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. هر که دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. هر کی میاد عاشق حسن خودش میشه، یادتون بیاد نارسیس چیکار کرد؟ رفت حسن خودش رو توی آب دید، عاشق حسن خودش شد. همون حسن خودش رو که در آب میدید خودش رو بدبخت کرد، خودشیفته شد و و و اتفاقهایی که افتاد. حالا حسن خود مزاد یعنی زیادی، میذاره جلوی چشم، همه میبینن. یه جاهایی هم به معنای مزایده امروزیه. چیکار میکنن تو مزایده؟ هر کی بیشتر بخره. وقتی حسن خودت رو میاری تو بازار تا دیگران تایید کنند، ببین این چه زیباه، چه دانشمنده، چه فلانه، چه بهمانه، خودت رو میندازی توی درد سر و اینا رو باید از بین ببری. خب حالا مثلا توی یه داستان دیگه از مولانا، اون توتیه که روغن رو میریزه، بعد سرش کچل میشه، صاحبش یه چی پرت میکنه سرش کچل میشه، هر کچلی رد میشه میگه تو هم از شیشه روغن ریختی. بعد مولانا چی میگه؟ میگه اینا سایه است، اینا کذبه، حقیقت رو با تصویر حقیقت اشتباه نگید. بعد تو پادشاه یهودی که مسیحی ها رو میکش و همینطور همچنان ما رو هدایت میکنه به این که دنبال حقیقت باش. خیلی وقتها ظاهر کذب شبیه حقیقته ولی حقیقت نیست. این خیلی خیلی جاهای دیگه مولانا این رو میگه. خب بس من چه ویژگی هایی داره؟ من حقیقیم رو چجوری از من کاذبم تشخیص بدم؟ بس تا الان فهمیدیم من یه من حقیقی دارم و یک من یا منهای متعدد کاذب. میخوایم اینا رو از همدیگه تشخیص بدیم. چند تا مصداقش رو امروز میگم، مصداقهای دیگر رو تو جلسات بعد. یکی از مصداقهایی که مولانا روش تاکید داره میگه منهای کاذب ما مثل سایه هست. سایه چیه؟ سایه وجود خارجی نداره. به خاطر حقیقتی که وجود داره یه سایه‌ای تشکیل میشه، ولی ما حقیقت رو نمیبینیم، فقط سایه رو میبینیم. حالا وای به حال اونی که دنبال سایه است. مولانا خیلی جاها میگه اون من کاذب تو و سایه توه. مثلا اینجا براتون نوشتم، نیست نفس ما مگر نقش و نشان سایه ای، چون به خم دو زلف توست مسکن و جای نفس ما. نفس یعنی اون خود وجودی ما دیگه، اون سایه است، اون سایه است، اون یه توهمه، یه چیز به دست نرسیدنی، غیر واقعی. بعد یه جایی اصلا مولانا خیلی جاها به تأثیر از افلاطون میگه کل جهان سایه ای از اون حقیقت اصلیه. مثال همون غار که آدم ها روشون به سمت داخل غاره و تصویری که از خورشید میفته، آدم هایی که رد میشن رو میبینن و فکر میکنن اونا واقعیه و یه جا تو دفتر اول میفته. ببین تو مرغ بر بالا، اون پرنده داره اون بالا حرکت میکنه، مرغ بر بالا و زیران سایه اش، میدود بر خاک پران مرغ وش. سایه‌اش، این قدیمی طوری میکردن سایه ها چیزه، فکر کن تو بخوای اون سایه رو بگیری به جای اون که پرنده اصلی رو بگیری، چقدر بدبخت میشی. هی میدوی از این ور به اون ور، هیچی هم دستت نیست. ابلهی صیادان سایه شود، ما رو میگه میدود چندان که بیمایه شود. دیگه خسته میشه، یه ولم کن بابا، بی خبر کن عکس آن مرغ هواست. اون واقعی نیست، اون انعکاسی از حقیقت. عکس اینجا یعنی انعکاس. بی خبر که اصل آن سایه کجاست، و خیلی وقتها نمیدونه حتی اون اصل و حقیقت کجا هست. حالا میگم مولانا خیلی جاها اصلا کل دنیا رو یه سایه ای از حقیقت، به خاطر این خیلی به دنیا اهمیتی نمیده، میگه اینا همش سایه های حقیقتن. یا یه جا دیگه میگه بر عاشقان فریضه بود، غزل 442، بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست، بر روی و سر چو سیل دوان تا به جوی دوست، خود اوست جمله طالب و ما همچه سایه ها، ما سایه ایم، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست. اصلا اون حقیقت وجودی خداونده، ماها سایه هایی از خداوند هستیم. بس حالا یک کلید به ما داد، اون معنی حقیقی من همون بخش مشترکیه که با خدا داشتیم و توی 6 جلسه گذشته بارها بهش اشاره کردیم. اون حقیقت اصلی اونه، بقیه ابعاد وجودی من سایه هایی از اون حقیقته، مثل یه توهم، مثل یه خیال، مثل یه دود که تو بخوای بگیریش ولی آتش جای دیگه است. حالا بعد جالبه این که میگه خود اونه که طالب ماه. ببین عشق این مصداقیه که عشق از خداوند شروع میشه، ما هم دنبال اون میگردیم ولی اون بیشتر طالب ماه. خب یه نکته دیگه، یعنی یکی از ویژگی های من کاذب تا الان چی گفتیم؟ اینه که مثل سایه است. بس هر جا خواستی ببینی این من حقیقیه یا من کاذب توه که داره در تو جنگ 72 ملت را انداخته، ببین چه جوریه، این واقعیه یا سایه است، که اینو بعدها مصداقهاشو براش خواهیم گفت و بهش میرسیم که چی کار کنیم. دومین اثر و نشانهی که میشه ازش من کاذب رو تشخیص داد تایید طلبیه. اینه که من کاذب دنبال لایکه، دنبال این که همه کارش رو تایید کنه، دنبال این که دیده بشه، دنبال اینه که شناخته بشه. ببین یک بخشی از تایید طلبی وابسته به اون بخش اجتماعی زندگی کردن انسانه، همون که بازم پیش از کلاس در موردش صحبت کردیم که پیامبران فرقشون با اغلب عرفا این بوده که پیامبران بین مردم زندگی می کردن و اصلا معتقد بودن بین مردم زندگی کنی و بتونی انسان صالحی باشی و به سمت تعالی بری. ولی عرفا میرفتن، اغلبشون البته همشون هم نه، تارک دنیا میشدن، یعنی ترک میکردن دنیا رو، ازدواج نمیکردن، با حداقل ارتباط رو با مردم داشتن، پس در نتیجه میتونستن اون توانمندی هاشون رو مثلا به سمت چیز ببرن. یه بخشی از اون دنبال تایید دیگران بودن، اون بخشیه که نیاز واقعی انسانه و اون یه بخشیش هم تو حیوانات هم هست. اونایی که حیوان خونگی دارن میدونن گربه میاد جلوی تو رو پرپای تو میپیچه، خودش رو به قول خودمون معروف لوس میکنه واسه تو که تو بهش توجه کنی. ولی یه بخش دیگه هم داره که در عرفان با اون بخشش خیلی مورد تأکیده، اون بخشی که تو میای یه کارهایی رو میکنی تا دیگران به تو بگن آفرین. مصداق بارز این توی داستانه کوتاهی توی بوستان سعدی اومده که واقعا هیچ کس قشنگتر از سعدی نمیتونست این رو بگه و به خاطر همون من این داستان رو از بوستان سعدی اینجا آوردم براتون. این داستان خیلی معروفه. شنیدم که نابالغی روزه داشت، بوستان سعدی باب پنجم باب رضا، نابالغی روزه داشت، یه بچه کوچیک. شنیدم که نابالغی روزه داشت، یه بچه ای که هنوز سنش کمه روزه گرفته، به صد مهنت آورد روزی به چاش، با صد تا بدبختی روزش رو رسود با نزدیک مثلا زور چاش، یعنی هر روز مثلا سر صبح و اینا اینقدر گشنش بوده و اینا اذیت بوده. به کتابش آن روز سائق نبرد، کتاب به معنای مکتب اینجا یعنی مدرسه، سائق هم راننده است. اون روز سرویس مدرسه اونو نبرد، گفت این بچه روزه از گناه داره، بذارید خونه بمونه. بزرگ آمدش طاعت از طفل خورد. اون طاعت و عبادت، اون روزه، از اون که بچه اون روزه رو گرفته به نگاه دیگران خیلی خوب اومد، خیلی بزرگ اومد. پدر دیده بوسید و مادر سرش، پدر مادر دست کشیدن رو سرش، آفرید پسرم روزه گرفته. پسر بود یا دختر بود؟ نگفته اینجا پسر یا دختره. پدر دیده بوسید و مادر سرش، فشاندن بادام و زر بر سرش، یعنی بهش هدیه دادن. آفرین. خب اون موقع هدیه چی بود؟ کارت به کارت نمی کردن که، یه ذره یه مش بادومی، گردوی، نمیدونم کشمشی، چیزی می داد. هرچه اینجا هم گفته بادام و زر، یعنی به هر حال هدیه های خوبی به مناسبت اینکه روزه گرفته بهش دادن. چو بر وی گذر کرد یک نیمه روز، فتاد اندرو زاتش معده سوز. یه ذره که به زور رسید معده شروع کرد به سوزش، گشنش شد. به دل گفت یعنی با خودش گفت. به دل گفت اگر لقمه چندی خورم، چه داند پدر غیب یا مادرم. اصلا یواشکی برم تو آشپزخونه یه چیز بخورم، مادر پدرم غیب نمیدونن که، متوجه نمیشن. چو روی پسر در پدر بود و قوم، روی پسر به پدر بود، یعنی حواسش بود که پدر و خانواده تاییدش کنند، بگن آفرید پسرم روزه گرفته. چو روی پسر در پدر بود و قوم، راستی از اول باید میفهمیدیم پسر بود، چون روزه که بنده خدا از دخترها از 9 سال واجب میشه، تا میان چششون رو واکنن باید روزه بگیرن و اینا، پسر باید چیز بشه. چو روی پسر در پدر بود و قوم، چون حواسش بود که اونا در نگاه اونا روزه گرفتن اهمیت داره، نهان خورد و پیدا به سر برد صبح. تو یواشکی رفت خورد، ولی در ظاهر میگفت پیدا، یعنی در ظاهر میگفت من صومم، من روزم. خب که دار از اینجا به بعد درس سعدیه به ما، که داند چو در بند حق نیستی، اگر بی وضو در نمازیستی. کی میخواد متوجه بشه؟ تو اصلا نماز میخونی ولی وضو نمیگیری. با خودم تو مدرسه همیشه نماز بی وضو، چون فقط میگفتن باید این ساعت همه تو نماز خونه باشن، نمیگفتن وضو هم گرفته باشه. که میگه هیچ کس متوجه نمیشه که تو وضو داری نماز میخونی یا نه، وضو داری نماز میخونی یا نه، یعنی اون کار رو داری با اعتقاد انجام میدی یا فقط برای ظاهر. پس این پیر از آن طفل نادان تر است. نکته اصلی رو اینجا میگه، میگه اون بچه بود حالیش نبود، من و شما که دیگه سنی از همون گذشته، ادعا بود خیلی جاها رو پاره میکنه که ما خیلی حالیمونه. میگه پس این پیر از آن طفل نادان تر است، که از بحر مردم به طاعت در است. به خاطر مردم عبادت میکنه، روزه میگیره و خیلی کار. حالا شما به جای طاعت بذار هر عمل خوبی که در نگاه عموم پسندیده است و مردم تشویقش میکنن. حالا اون میتونه اطعام دادن باشه، اون میتونه نذری دادن باشه، میتونه نماز خوندن باشه، بیمارستان ساختن باشه و و و هر کار دیگه ای. کلید در دوزخ است آن نماز، که در چشم مردم گذاری دراز. دیگه این تیر آخر رو سعدی میزنه که اون نمازی که به خاطر اینکه دیگران دارن نگاه میکنن بلند، ولذالین، اون کلید در دوزخه، با همون میری جهنم. اگر جز به حق میرود جادت، اگر داری غیر از برای خداوند این راه رو طی کنی، این راه رو باید برای خدا طی کنی، نه برای خواست و تشویق دیگران در آتش فشانند سجادت. حالا سعدی داره در مورد مسائل دینی صحبت میکنه که فذاته باید برای خدا باشه دیگه. حالا من کلاس مثنوی میذارم به یه دلایلی، میتونه اصلا برای خدا نباشه، ولی دیگه نماز و روزه و طاعت و عبادت که دیگه اصلا اسمش اینه که برای خداست، اون میشه در آتش فشانن سجادت. میاد میگه که چیه؟ بس این تو رو میبره میندازه توی آتش. این تایید طلبی، این که من برای نگاه دیگران کاری انجام میدم یه چیزیه که ما خیلی میتونیم مچ خودمون رو بگیریم و اون من حقیقیمون رو از من کاذب تشخیص بدیم. شاید اون سایه، اون من کاذب شبیه سایه، تشخیصش یه مقدار سخت باشه، ولی هر کاری داریم میکنیم ببینیم برای چی داریم این کار رو انجام میدیم. هی آگاهی که پیش از کلاس هم در موردش صحبت میکردیم، در مورد این که من این لحظه به کاری که دارم میکنم آگاه باشم خیلی کمک میکنه ببینه آیا این کار رو به حقیقت دارم انجام میدم یا نه فقط به خاطر پدر مادرم، به خاطر شاگردم، به خاطر استادم، به خاطر همسایم، به خاطر این اون خواهرزن، خواهرشوهر و غیره دارم یه کاری میکنم که دیگران به من بگم قد این آدم خوبی. آدم حظ میبره اصلا اینو. این میشه تایید طلبی. اینجا خیلی راحت میتونید مچ خودتون رو بگیرید، چون منم که خیلی مچ خودم رو گرفتم. خب دیگه امروز دوتا از ویژگی های من کاذب رو گفتیم. یک سایه واره، دو تایید طلبه، دنبال تایید دیگرانه. ویژگی های دیگر رو انشالله جلسات بعد میگیم، تو سه جلسه باقی مونده. امروز یه غزلی هم بخونیم که حرفمون خیلی بیراه نره و یه غزلی رو من انتخاب کردم که خیلی به این حرفایی که امروز گفتیم اشاره داره و یه جورایی تکمیل کننده صحبت های امروزه. ببینید غزل 2449 مولانا، و خیلی جالبه مولانا ابتدا که غزل رو شروع میکنه این رو در خودش کشف کرده، میگه من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری. ببین من دنبال مشتری میگشتم واسه حرف خودم، یعنی دنبال تایید دیگران بودم. من پیش از این میخواستم، پیش از این یعنی قبل از این، این پیشه، یه جاهایی دیدم بیش خوندن اشتباهه. من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری، و اکنون همی خواهم ز تو که از گفت خیشم واخری. بتا تراشیدم بسی بهر فریب هر کسی، مست خلیلم من کنون سیر آمدم از آزری. آمد بتی بی رنگ و بو، دستم معطل شد بدو، استاد دیگر را بجو بهر دکان بتگری. دکان ز خود پرداختم، انگازها انداختم، قدر جنون بشناختم، زندیشه ها گشتم بری. گر صورتی آید به دل، گویم برون رو ای مزل، ترکیب او ویران کنم گر او نماید لمتری. کی در خور لیلی بود آن کس که از او مجنون شود، پای علم آن کس بود کو راست جانی آن سری. یه خیلی جالبه مولانا به این شناخت از خودش رسیده، میگه من قبلنا اینطوری بودم، برای دنبال حرف میزدم، دنبال مشتری میگشتم، گفتم بیاید حرف من رو بشنوید، بیاید پای منبر من آدمهای زیادی بشینید، ولی الان به یه جایی رسیدم میگم خدا یه کاری کن من دیگه هیچی نگم، دیگه سکوت میخوام که از گفت خیشم واخری. منو بخر، من یه کاری کن دیگه حرف نزنم، هیچی نگم. میشه؟ اصلا یکی از تخلص‌های پربسامد مولانا توی غزلیات خاموش و خبوش و چیزهای شبیه اینه که بارها در موردش صحبت کردیم. مولانا خیلی تاکید به این مسئله میکنه که باید خاموش بود. یه جایی هم میگه خاموش کن در خاموشی، جان کشد چون کهربا آن را که جانش مستعد باشد کشاکش های بالا را. یه نکته توی خاموش کن باشه. اون بیتی هم که اول برگه براتون نوشتم، زین دو هزاران من و ما، بین عجبا. ببین بسرعه دومش چیه؟ گوش بنه عربده را. این دو هزاران من و ما تو وجود تو دارن داد و فریاد میکنن، همطور دارن داد میزنن، دارن شلوغ میکنن، جنگ 72 ملت دیگه. باید یه کاری کنی، گوش کنی ببینی چی میگن، بعد از اینکه صدای اونا رو شنیدی میتونی اونا خاموش کنی. صدای هیاهوی درون رو شنیدن دقیقاً همین آگاهی به منهای کاذبه. بعد که اونا رو شنیدی میتونی دونه دونه خاموششون کنی. بعد اون وقت برای اینکه بشنوی باید چیکار کنی؟ ببین منی که الان دارم حرف میزنم صدای خودم رو بیشتر از صدای ماشینا، صدای گربه، صدای کلاغ، صدای دیگران میشنوم. برای شنیدن اولین کار باید ساکت باشی. یکی از رازهایی که مولانا اینقدر دعوت میکنه به خاموشی برای اینکه تو اون لابلا بتونی صداها رو بشنوی. وقتی خودت پر از حرفی، پر از گفتاری، هیچ صدایی دیگه نمیشنوی. به خاطر همین اونجا میگه کسی که خاموش میشه جانش مثل کهربا میکشن میبرنش بالا، که جانش مستعد باشد کشاکش های بالا را. بس یه رمز داره، میخوای بکشنت بالا؟ اولین رمز از نگاه مولانایی که بعد میدونی آدم خاموش باشه چی اولین اتفاقی که بیفته، ادعا دیگه حداقل نمیکنه، بیشتر میشنوه، بیشتر شنونده میشه تا گوینده. بعد وقتی میشنوی هوشیار میشی. هوشیاری آگاهی میاره، آگاهی بینش میاره، بینش بصیرت میاره و بعدش هم پله پله میری بالا. رمز اول خاموش بودنه. من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری، و اکنون همی خواهم ز تو که از گفت خویشم واخری. خدای لال کن منو، راحت دیگه. بت‌ها تراشیدم بسی بهر فریب هر کسی. بت، حالا غیر از اون تصویری که ما از بت داریم، از سنگ و چوب و اینا میتراشیدن میپرستیدن، در ادبیات با هر چیز زیبا و دوست داشتنی و قابل توجهه. و مولانا میاد میگه من میمدم بت میتراشیدم. یعنی چی؟ تا دیگران رو فریب بدم. مثل همون نابالغی که روزه داشت، میخواست پدر مادرشو فریب بده، ببین من چقدر پسر خوبیم، با این قد که سنم کمه روزه گرفتم. و ما هر روز داریم از این بت‌ها از خودمون میتراشیم، هر روز داریم یه کاری میکنیم، یه چهره ای از خودمون نشون بدیم که دیگران به ما بگن آفرین آفرین، ببین چی کار میکنم، عالی کلا. اینه. ببین مولانا هم میگه، میگه من قبلنا میمدم یه تصویری از خودم نشون میدادم که دیگران رو فریب بدم. حالا من نمیدونم واقعا مولانا چه تصویری داشته میساخته، ولی اهل زهد اغلب همینطوری هم دیگه، هرچی ظاهر زاهدتر. حافظ چی میگه؟ زاهد ظاهر پرست، یعنی ظاهر رو سعی میکنه حفظ کنه تا دیگران بگن ببینی عجب آدم خوبیه. منم داشتم همین کارو میکردم. بت‌ها تراشیدم بسی بهر فریب هر کسی. بعد الان چی؟ مست خلیلم من کنون سیر آمدم از آذری. خلیل، ابراهیم خلیل الله، چند تا ویژگی بارز داره. اولیش اینه که گفت من بت نمیپرستم، چون آذر که حالا به روایت قرآن پدرش بوده، به روایت‌های دیگه عموش بوده، حالا مهم نیست پدرش یا عموش، بت تراش بوده اصلا. حالا بت پرست یه طرف، اصلا تولید انبوه داشته، ولی میگه من اونا رو نمیخوام. میگه باشه، بیا بریم خورشید پرست شیم. میگه نه، اینم که غروب کرد رفت، بیا بریم ستاره پرست شیم. ای بابا، اینم که روز شد بین رفت، لا احب الافلین. من دومین چیزی که، یک، بت نمیخوام، دو، هر چیزی که آفل باشه، افول کنه و از بین بره رو دوست ندارم. و سومین چیزی که تیزه، بعد خب دوست نداری؟ بیا برو تو آتیش. گفت باشه میرم، من رو بندازی تو آتیش. نمرود اومد بندازتش تو آتیش و بدون اینکه باکی داشته باشه وارد آتش شد. یعنی حاضر شد برای عقیدش همه وجودش رو بده. این خیلی تو آثار مولانا پررنگه. این بخشی که مولانا میگه من حاضرم همه چیزم رو به خاطر اون ایده‌ام، به خاطر عقیده‌ام، به خاطر عشقم بده. آقا منو کل از سر تا پا بنداز تو آتیش. یه جا مولانا تو غزل 1186 میگه، میگه خلیلان روز با آتش همی گفت. به نظرتون ابراهیم خلیل الله رفت تو آتیش، به آتیش چی گفت؟ گفت منو نسوزون، گفت خجالت بکش من پیامبر خدا. نه، از نگاه مولانا خلیلان روز با آتش همی گفت، اگر مویی ز من باقیست در سوز. اینو بنویسید اگه خودکار دارید، چون تو این برگه دیگه جا نبود، من اینو پرینت نگرفتم. خلیلان روز با آتش همی گفت، اگر مویی ز من باقیست در سوز. خب حالا این اگر موییست، اگر مویی ز من باقیست، این چیه؟ این من، من کاذبه. این منیه که باید بسوزه، و تا نسوزه اون من حقیقیه پیدا نمیشه. میگه همشو بسوزون، من هرچی از من باقیه بسوزون. حالا اینجا هم میگه، میگه من بت‌ها تراشیدم بسی. بس یه نکته تو من وجود داره، منهای کاذب دیگران رو فریب میدن، ولی باید بسوزه، مثل خلیل بیفته تو آتش و عبید بره تا اون من حقیقی پیدا بشه. بت‌ها تراشیدم بسی، بهر فریب هر کسی، مست خلیلم من کنون، سیر آمدم از آزر. من دیگه خلیل شدم، مست خلیل یعنی عاشق خلیلم. تو عاشق یه نفر بشی، دوست داری شبیه اون باشی، مثل الگوم خلیله دیگه. سیر آمدم از آزری، آزر بودن یعنی بت تراش بودن، بت پرست بودن و و بت های دیگه. بت های ما هم حواستون باشه دیگه، بت های ما دیگه از جنس سنگ و چوب نیست.
زن و بچه،
زن و بچه، خونه و ماشین، نمیدونم پول، باغ و ویلا، جیلا و میلا و
آخریش دنیا
حیف اینم نگم. خلیل یه ویژگی دیگه هم داشت، بچهش رو بزرگترین بوت آدم ها واقعا بچهشونه، حتی بچهش رو هم گفت باش، یعنی اون من آخر رو هم، قول چراغ، قول مرحله آخر، حتی اون هم گفت باشه. و جالبه که از همش هم سربلند بیرونه. حالا اگه ما بودیم قربانی شد، آتیش ما رو میسوزد، بچه چاقو میبرید.
امروز پدر مادر قربانی بچه
این هم یه جور قربانی شدنه دیگه. ببین ما از روی خواسته هامون میگذریم برای اینکه بچه ها به خواسته هاشون برسن. این اتفاقا بزرگترین قربانیه دیگه، همینه. خب بت‌ها تراشیدم بسی، بهر فریب هر کسی، مست خلیلم من کنون، سیر آمدم از آمد. بعد جالبه، ببین وقتی به این مرحله برسی یه بتی میاد که تو متوجهش نشی. آمد بتی بی رنگ و بو. خب بت‌های دیگه رنگ و لعاب داشتن، میشه فهمید از دور که میاد، داره میاد منو گول بزنه. چی میگن به این بت‌های حکومتی؟ پرستو. این داره میاد منو گول بزنه. ولی ببین این مرحله واقعا خیلی سخته. این مرحله همونیه که تو جلسه 99 مثنوی هم گفته، این چایش عمیق‌تره. تو بدون این که بدونی اون میخواد تو رو گول بزن، بعد فکرم میکنی کار خوبیه، من در راه خداوند دارم یه کارایی میکنم، و اصلا این بوت شبیه بوت ماشین و خونه و زن و بچه و ویلا و ویلا نیست، از یه جنس دیگه است. مولانا گفته آمد بوتی بیرنگ، رسیده به اون مرحله، دستم معد، ولی مولانا نجات پیدا میکنه، دستم معطل شد به اون. معطل با آتل و باطل و تعطیل و اینا هم ریش است. دستم معطل شد یعنی توجهی بهش نکردم، یعنی خیلی دست از کار کشیدم. یه چند تا نکته رو توی برای فهمیدن این بیت باید بدونیم. یکی این که آذر بت تراش بوده، وقتی بتو میارن میتراشه، باهاش مشغوله، مثلا باهاش ور میره، مثلا شاید یه کلمه علمی نباشه، بعد با اون بت مشغوله. دستم معطل شد یعنی دیگه باهاش مشغول نبودم، یعنی به اون بت هم نگفتم. آمد بتی بیرنگ بو، دستم معطل شد بدو، استاد دیگر را بجو بهر دکان بت. بهش گفتم برو برو، چی حنات برای من رنگی؟ برو یه استاد دیگه پیدا کن، برو این حرفا از ما گذشته، ما دیگه موی سفید کردیم، ریشی سفید کردیم، دیگه دنبال ژیلا و ویلا و اینا نیستیم، برو برو بهر دکان بتگری، برو یه استای دیگه پیدا کن. من اون حتی اون بت آفرید، دقیقا همینه، خدا روزی تو جای دیگه بده. آمد بتی بی رنگ و بو، دستم معطل شد بدو، استاد دیگر را بجو بهر دکان بتگری. دکان ز خود پرداختم، قشنگش اینجا میشه، پرداختم یعنی پاک کردم ریختم بیرون، خودم رو از خودم نجات دادم. من خیلی اینو میگم، شاید شنیدید از من بارها، میگم خدای ما رو از دست خودمون نجات بده، چون ماها اسیر خودمونیم، کسی والا به خدا دیگه بابا کاری، ما هر چی میکشیم از دست خودمون میگه. و مولانا اینجا میگه دکان ز خود پرداختم، همه اون منهای کاذب رو از دکان ریختم بیرون. پرداختگری چی کار میکنه؟ پرداختکاری. مثلا شما یه مجسمه ای ساختی، پرداختکار اضافه هاش رو مثل سنباده های نرم، حالا یه ابزارهایی دارم میچرخه و اینا، صاف و صوف و ترتمیز میکنه. پرداخت کردنم یعنی همه چیزای اضافه رو ریختم بیرون. بعد از چی؟ از خود. دکان ز خود پرده، خودم رو از خودم، دست خودم نجات دادم. انگازها یا انگازها انداختم، انگاز ابزاره، خراسانیه آیه آریانپور نشید، یه بیشتر جاها به معنای همین ابزار به کار رفته. حالا اینجا هم که میگه دکانو خالی کردم، ابزارها رو ریختم بیرون. ابزارهای بت تراشی ما چیه؟ حسد، هوس، طمع، اینا ابزارهاییه که باعث میشه ما بریم دنبال زیاده خواهی. بزرگترینش هم همون زیاده خواهی و طمع دیگه، که باعث میشه ما هی میریم دنبال بت‌های دیگر. شما فکر کن تو مسیر پول، تو مسیر شهرت، تو مسیر شهوت، همش این زیاده خواهی است که کار دست بشر میده. اصلا آدم و حوا هم به خاطر زیاده خواهی از بهشت اومدن بیرون. حالا این همه نعمت، حالا عد به اون درخت باید میرفتی نزدیک میشدی، حالا اون یه دونه رو نزدیک نمیشدی، مرض داری دیگه. این همونه، این ابزاره که ما گول میخوریم. قدر جنون بشناختم زندیشه ها گشتم بری. جنون چیه؟ ما به چی میگیم مجنون شده؟ یه اسم دیگرش میگیم از خود آفری. این هم از خود بی خود شده. از خود بی خود شدن یه جاهاییش مورد شماتت قرار میگیره، یعنی تو عقل و هوش تو مثلا میذاری کنار، ولی یه بخشهاییش خوبه، یعنی تو اون عقل معاش رو، اون عقل دنیای مادی رو، آن چیزی که برای خود میخوای رو میذاری زیر پا، یعنی خود دنبال خود خواهی دیگه نیستی. این جنون اون جنونه که اتفاقا جنونیه که مورد تایید اهل چیزه، دقیقا معادل بی خود شدنه دیگه، یعنی خودی دیگه در کار نیست. قدر جنون بنداخت زندیشه ها گشتم بری، دیگه دنبال فکر و خیال دنیا نیستم، بری شدنم یعنی پاک شدن. گر صورتی آوید به دل، ببین صورت رو دقت کن، هر لحظه به شکلی بتر یار بیام، هر لحظه یه جوری میاد منو گول بزنه. یه روز من خودم رو در یه شکل یه آدم فرهیخته، یه روز اهل علم، یه روز اهل ثروت، یه روز اهل قدرت. این صورت‌هایی از منه که میاد منو گول بزن. مثلا خیلی‌ها هستن الان تو همین کشور زیبای خودمان ایران، دیگه دغدغه ثروت ندارن. طرف صدها میلیارد خرج میکنه تا مثلا یه پست و مقامی بگیره. حالا بعضیا شاید بگن اونجا بیشتر میخوره، میره اونجا که پول بیشتری به دست بیاره، ولی نه، اون قدرت طلبی است. یعنی اونی که توی رأس اون کار باشه حس خوبی بهش میده. بعدم چی بود؟ دغدغه خدمت؟ آره دغدغه خدمته. شما فکر نکنید قدرت طلبه ها، هرچند علی ابن ابی طالب گفته حب جاه آخرین چیزیه که در مرد میمیره، تشنگان قدرت، آخرین چیزی که در آدمی میمیره قدرت طلبیه. میخوام بگم ببینید یه وقتای شما مثلا اون بوت ثروت گولتون میزنه، یه وقت بوت نمیدونم جنسی، هوس‌های جنسی، یه وقتی هم بوت قدرت، همه اینا رو میذاری، طرف زن و بچه‌ش هم میذاره زیر پاش، همه ثروتش رو میذاره که به اون قدرته برسه. اینجا هم همینو میگه، میگه هر لحظه یه صورتی با یه شکلی با یه تصویری این بوته میاد جلو. بعد من چی میگم؟ به دل گویم هر گر صورتی آید به دل، گویم برون رو ای مزل، برو بیرون. مزل همین ولزالینه خودمونه، یعنی گمراه. میگه بلند شو برو، برو دیگه سمت ما پیدات نشه. ترکیب او ویران کنم گر او نماید لمتری. این واژه لمتر رو خیلی جاها لمتر خوندن، بیشتر هم به معنای مثلا بیغیرت، همچین شلوواویلا، چی؟ لاعبالی، همون بیرگ و بیغیرت بیشتر. ولی اینجا با فتحه هم قافی است. نگاه کنید از بالا تا پایین، آذر، بتگر، گشتم بری، لمتری. حدث من اینه این یا یه کلمه دیگه است یا دو تا تلفظ داشته. خود مولانا جای دیگه لمتر با او قافیه کرده. من بعضی وقتا میگفتن خیلی دوست داشتم یه صدایی از گذشته ها برای ما باقی میمود. مثلا مولانا یه سری واژه هایی که ما دیگه امروز استفاده میکنیم چجوری تلفظ میکردن، مثلا حافظ شعر خودشو میخوند. یکی از راه‌هایی که ما بفهمیم اینا چجوری تلفظ می‌شده در گذشته، قرار گرفتن تو قافیه است. وقتی تو قافیه می‌افته ما می‌فهمیم که اینو با فتحه تلفظ می‌کردن، با ضمه. ولی بعضی جا هم با فتحه اومده هم با ضمه. حالا ولی در نهایت میگه اگر بخواد چیزی بیاد منو گول بزنه، من گول نمی‌خورم و میرم سمت اینکه ترکیب او ویران کنم، هرچند اونم که بخواد که مثلا جور دیگه ای برخورد کنه. نمیدونم آره، مثلا میدونی حتی به معنای اون بیغیرت هم نمیده. به خاطر این میگم احتمالا اصلا یه واژه دیگه ایه که توی فرهنگ ها فقط همون به معنای لمتر، به معنای بیغیرت و بیرگ و اینا اومده که خیلی هم اینجا نمیخوره اصلا. حدث من اینه که اصلا این واژه اون واژه نیست، فقط به خاطر اینکه اون تکرار شده بقیه هم اینو گفتن. خب کی در خور لیلی بود؟ آن کس کزو مجنون شود، پای علم آن کس بود کو راست جانی آن سری. خب لیلی یه دونه، خب لیلی و مجنون که عاشق و معشوق چیزن، این اوه فقط اینجا یه ذره کار رو خراب میکنه. کی در خور لیلی بود آن کس کزو مجنون شود. شایسته لیلی کیه؟ باید مجنون لیلی بشه، نه مجنون چیز دیگه ای. همین داستان آخری که تو مثنوی خوندیم، رفت در رو زد، گفت کیه؟ گفت من نداریم، معنی وجود نباید داشته باشه. اگر میخوای شایسته مجنون بشی، با شایسته لیلی باشی، باید مجنون لیلی باشی، نه مجنون او. مجنون او، او اینجا این خوده، اون خود واقعیه یا دیگری یا غیر از لیلی. ببین کی در خل لیلی بود آن کس کزو مجنون شود، پای علم آن کس بود. کی میره پای علم؟ علم علامته. همین الان هم اونی که از همه شجاعتره، اونی که از همه قویتره، اونی که از همه جگردارتره. ولی این همونیه که مولانا میگه اشکار پهلوان است ای پسر. ببینید الان در مورد ابراهیم خلیل الله چی گفتیم؟ گفتیم بچهشو خواستن داد، گفتن بیا برو تو آتیش، رفت، گفتن این کارو کن کرد. این شجاعتی میخواد زیر علم رفتن که نداد. این رو تعبیر کرده به راست جان بودن، چیزی شبیه جانباز بودن، چیزی که شبیه صداقت در کار داشتن، اونم چه جانی؟ جانی که آن سریه، این سری نیست. برای اینکه این بیت آخر یکم بهتر درک بشه، من غزل 675 مولانا رو یه مروری میکنم، یه غزل کوتاهی، غزل 675 که این بیت آخر غزلمون رو خیلی قشنگ روشن میکنه. غزل در مورد اینه که ما یه حقیقت داریم، یه مجاز، مجازها در برابر حقیقت رنگ میبازن. یکی از راه‌هایی که من کاذب رو با من حقیقی تشخیص بدیم، این دوتا رو در برابر هم دیگه قرار بدیم. ببینید، هر آن دلها که بی تو شاد باشد، چو خاشاکی میان باد باشد. یعنی شادی حقیقی با اون معشوق واقعی اتفاق بیفته، شادی‌های دیگه کاذبن، مثل خاشاک در برابر باد از بین میرن. هر آن دلها که بی تو شاد باشد. ببین خیلی جالبه، در مورد شادی خیلی من به این مسئله فکر میکنم. ما ببین همین الان به شما بگن، هر سندت به هر سندی رسیده، شادترین روز زندگیت کی بوده؟ بعضیا میگن تولد بچه‌مون، بعضیا میگن نمیدونم این اتفاق برامون افتاده، نمیدونم این مدرک علمی، این خونه، این ماشین، این پیشرفت، نمیدونم این عروسی بچه‌م، یا هر چیزی. شادیش چقدر دوام داشته؟ نصف روز، یه روز، اصلا تو بگو 6 ماه. شادی‌های کاذب مدتشون کوتاهه، یه باد که میاد مثل خاشاک از بین میرن. هر آن دلها که بی توش، وقتی شادی بدون توه، بدون اون معشوق واقعیه، مثل خاشاک وسط باده. حالا میخوای شادی واقعی رو تشخیص بدی، ببین عمر اون شادی چقدره، چقدر شاد بودی. چو مرغ خانگی که از اوج پرد، چو شاگردی که بی استاد باشد. بعد مثال میزنه برای شادی‌های کاذب، یا همون منهای کاذب که از شادی‌های کاذب به وجود بیاد. چون میدونید که وقتی ما شادی بود، منمون خیلی فربه میشه. ببین چه موفقیتی کسب کردم، ببین چه بچه‌ای بزرگ کردم، ببین مثلا چه خونه‌ای خریدم. مثل مرغ خانگی که اوج میگیره، میتونه اوج بگیره؟ نه، اون عقابه که اوج میگیره، که شاگردی که بی استاد باشد. حالا تو بدون استاد، مخصوصا قدما خیلی به استاد اعتقاد داشتن، الان به یوتیوب اعتقاد دارن، همه چی از یوتیوب میتونی یاد بگیر. چجیبیتی چه ماند صورتی که از خود تراشی. ببین تو یه شکل و شبایلی از خودت درست میکنی، بدان شاهی که حوریزاد. بعد در برابر اون شاهی که اون حقیقت واقعیه، اول جلسه چی گفتم؟ گفتم مولانا معتقد حقیقت فقط خداونده، حتی کل جهان هستی سایه خداونده. میگه حالا تو میای از خودت شکل‌های مختلفی رو نشون میدی، یه روز شکل موفقیت‌ها، یه روز شکل شکست‌ها، یه روز شکل زیبایی‌ها و و چیزهای مختلف، ولی در برابر اون شاه هیچ، کاذب از بین میره. دوباره مثال، چه ماند هیبت شمشیر چوبین به شمشیری که از فولاد باشد. من کاذب در برابر من حقیقی، یا اون کذب در برابر حقیقت من، مثل شمشیر چوبیه که بچه ها بازی میکنن. حالا زمان ما دیگه پلاستیکی شده بود، از این شمشیر پلاستیکی هایی که نارنجی و زرد بود، در برابر شمشیر فولادی. حقیقت و مجاز اینطوری کنار هم قرار میگیرن. تو عهدی کرده ای چون روح بودی، ولی کی تو را آن یاد باشد. اینم اشاره به آیه الاسته که تو قول دادی غیر از خدا هیچ کس رو نپرستیدی. حالا کی بود اون روز میگفت من که یادم نیست؟ اینم میگه، میگه ولی کی تو را آن یاد، میگه من که قولی ندادم. حالا هر کی قول داده بره سر قول خودش وایسه. مولانا هم میدونسته شماها و ماها هممون اینو میگیم. میگه تو یه عهدی یادی چون روح بودی در الست، روز ازل یه عهدی دادی که غیر از خدا رو نپرستی، و غیر از خدا اون من حقیقیه، اون بخش مشترک انسان و خداوند. اگر منکر شوی من صبر دارم، بدان روزی که روزه داد باشد. باشه، هرچی هم خواستی بگو نه، نیست، به ما چه؟ ولش کن، من که یادم نمیاد. ای بابا، کی مرده کی زنده، کی از اون دنیا برگشته این خبر؟ میگه اب نداره، من صبر میکنم، یک روز حقیقت نمایان میشه. خب دو تا نکته در مورد کلاس امروز بگم. اولی این که این ویژگی های من کاذب رو که گفتیم الان میدونم خیلی ناقصه، تو جلسات بعد کامل میکنیم. بعد از این که کامل شد اصلا خودتون متوجه میشید که اینا چه جوری به وجود میاد. بعد که بدونی چه جوری به وجود میاد، کم کم این آگاهیه میره بالا میره بالا میره بالا، میتونی باهاش مقابله کنی و با در برابر اون من حقیقی قرارش بدی. عجله نکنید، سه جلسه بعدی جلسات خیلی خیلی خوب و شیرینی خواهیم داشت و همه این مفاهیم اگر امروز جا نیفتاد تو سه جلسه بعدی انشالله به لطف خدا جا میفته. بازم تشکر میکنم، البته برای من خیلی خوب بود، بچه‌ای که تو سایه نشسته بودن یه ذره سردشون شد فکر کنم، ولی حال داد. این هم از عمر شبی بود و گذشت. و سلام علیکم و رحمت الله.